بخواه من امروز میخواستم راجع به نتایج پلنوم کمیته مرکزی حزب صحبت بکنم، منتها این یک گزارش رسمی نیست از پلنوم، بلکه میخواهم مسئله رو دربارش صحبت بکنم که خود پلنوم هم تحت تاثیرش بحثاشو پیش برد، مسئله که برای پلنوم هم برجسته شد و فکر میکنیم از اهمیت خیلی زیادی برخوردار. در واقع نکته که من میگم کمتر گزارش مورد به مورد تصمیمات پلنوم، در آخر صحبت هم به بعضی قرارهایی که تصویب شده اشاره میکنم، منتها بیشتر میخوایم شما به روح مسئله که من اینجا مطرح میکنم توجه بکنید و پیگیر توش دخالت بکنید و ذهنتون رو مشغول بکنه و به خصوص اینو قضاوت بکنید که آیا راه حلی که ما برای مسائل حزب پیشنهاد میکنیم مورد توافق شماست، درکش میکنید عمیقا و معتقدید ما از این مسائلی که من اینجا مطرح میکنم به چه ترتیب میتونیم بیایم بیرون و اگر ترتیبی که پیشنهاد میکنیم یعنی تصمیم گرفتیم رو درست میدونید، تا چه حد تو خودتون این انرژی رو میبینید که مبارزه راه به ثمر رسوندن این تصمیمات باشه. من برای اینکه این روح کلی پلنوم رو منعکس بکنم و اون مسئله اصلی رو که ما بهش پرداختیم درست توضیح بدم، یه دوره تاریخی دیگه ای از حزب بلشویک رو بهش برمیگردم به کوتاهی. من یکی از صحبت‌های لنین رو اینجا نقل می‌کنم. وضعیتی که ما داریم بی‌شباهت به وضعیتی که اینجا من میگم نیست از وضعیت حزب بلشویک. لنین توی گزارش کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بلشویک به کنگره 11 یعنی در سال 1922 آخرین کنگره‌ای که لنین در شرکت کرد در زمان حیاتش، این جمله رو میگه. میگه یک سال گذشته است، دولت در دست ما بوده، اما آیا تحت سیاست اقتصادی نوین یعنی نپ این دولت طبق شیوه ما عمل کرده است؟ خیر، ما نمیخواهیم این را اذعان کنیم، اما واقعیت داره. پس چگونه عمل کرده است؟ این ماشین آنجایی که ما میخواهیم نمی رود، بلکه به جایی می رود که مشتی سرمایه‌دار خصوصی و سفته باز غیرقانونی و غیرعلنی که معلوم نیست از کجا به سر ما نازل شدند آن را می برند. ماشین کاملا و چه بسا به هیچ وجه در آن جهتی سر نمی کند که آدمی که پشت رول نشسته است تصور می کند. شما کمونیست ها، شما کارگران، شما بخش آگاه پرولتاریا که اداره امور دولت پرداخته اید، چنان کنید که دولتی که در دست دارید طبق شیوه شما عمل کنه. لنین اینجا از این حرف میزنه که حزب بلشویک قدرت دولتی رو به دست گرفته، تا این تاریخ 5 سال هم هست در حکومت و 1 سال سیاست نپو مطرح کرده و پیش میبره. در جنبندی بعد از 1 سال لنین میگه این ماشین داره برای خودش راه میره. بلشویکی که سر کار این ماشین راه نمیبره. این بلشویک یه طرف دیگه میخواد ببره، ولی این ماشین دولتی به سمت دیگه‌ای داره میره و تمام اون گزارش مربوط به اینه که چرا به سمت دیگه‌ای داره میره و چه کار کنیم که به سمتی که کارگرای آگاه کمونیستا میخوان بره. ما میدونیم الان که اون ماشین بالاخره به سمتی که اونا میخواستن نرفت و چی به سر جنبش کمونیستی و کارگری جهانی آمده. من فکر میکنم به یه در یه سطحی، اگر نه از نظر قیاس کمی ولی از نظر کیفیتاً مشابه ما امروز قرار گرفتیم. یعنی باید تعیین کنیم که اون اموری رو که بهش تصمیم میگیریم و ماشینی که در دست ماست برای اجراش، این ماشین به سمت اون اهداف ما میره یا نمیره و اگه نمیره چرا نمیره و چه کار کنیم که بره، چون اگه نره عاقبت حزب بلشویک فلواقع عاقبت ما رو هم داره تصویر میکنه. این بحثی بود که محور تمام بحثای پلنوم کمیته مرکزی بود و تصمیماتی که گرفته شد و عزمی که اونجا جذب شد برای این بود که این ماشین بالاخره به سمتی که ما میخوایم بره. این ماشین برای ما تشکیلات ماست. اگه برای اونا دولت شوروی بود، دستگاه دولتی بود، برای ما تشکیلات ماست. لنین اونجا داره میگه بین حرف ما، برنامه ما، نقشه ما و عمل ما تفاوت هست. ما امروز تو شرایطی قرار گرفتیم که بین حرف ما، برنامه ما، نقشه های ما و عمل واقعی ما تفاوت و فاصله وجود داره. فاصله جدی وجود داره. لنین میگه من نمیدونم کدوم مشتی سرمایه‌دار سفته باز ماشین دولتی شوروی رو دارن به اون جهتی میبرن که میره. ما امروز باید تعیین کنیم کدوم نیروهای واقعی، کدوم گرایشات واقعی، سازمان ما و تشکیلات حزبی ما رو به اون جهتی میبرن که خلاف میل ماست. ما براش تعیین نکردیم، لااقل به اون جهتی نمیبرن که ما براش تعیین کردیم. این مسئله جدی امروز ماست و من توضیح میدم این فاصله حرف و عمل چیه دقیقاً و چرا در کمیته مرکزی حزب روی فاصله حرف و عمل ما خم شد و سعی کردیم فاصله حرف و عمل رو پر بکنیم. و دقیقاً چه کار باید کرد که همین بحث مربوط به پر کردن فاصله حرف و عمل اجرا بشه، چون خود اینم هنوز یه نقشه است. فاصله حرف و عمل ما چیه؟ ممکنه در ظاهر چندان خطاکار به نظر نیام. البته لنین وقتی که اون مورد شوروی رو مثال میزنه میگه به نظر من بجز کمیته اجرایی شورای سراسری کارگران که تازه مسئولیت سیاسی دارن، بقیه کارمندای دولت و طبعا کارمندای حزبی دولت رو باید 6 ساعت حبس کرد. و بعد میگه وقتی نگاه میکنیم اینا هیچ کسی جز کمونیستای آرمانخواه و انقلابی نیستن، ولی باید اینا رو 6 ساعت حبس کرد و کسایی که بالاترن 36 ساعت باید حبس کرد همه. علتش اینه که اینا نتونستن اون آرمان ها و ایدئالاشون رو به کار واقعی تبدیل بکنن، به اون کاری که اون نتیجه رو به ثمر میاره. و میگه به این جرم باید اینا رو حبس کرد. اینا همه مقصرن در این که قسم میخوره که اینا همه کمونیستای انقلابی و پیگیر و صادق و متعلق به طبقه کارگر هستن و اونا رو مقصر میدونه برای اینکه نتونستن نقشه هاشون عملی بکنن و نمیتونن، عاجزن از اینکه نقشه هاشون عملی بکنن. ولی فاصله حرف عمل ما چیه؟ ما میتونیم بگیم یک سال گذشته، حتی بیشتر 2 سال گذشته از کنگره سوم کمله که پرچم مارکسیسم انقلابی رو به در تشکیلاتمون آویختیم و الان 3 ماه گذشته یا 4 ماه گذشته که تشکیلات حزبی رو به وجود آوردیم که دایره کار سراسری طبقاتی داره و تو اساسنامه‌اش میگه این حزب سیاسی طبقه کارگر ایران. پس مدتی میگذره که ما حزب طبقاتی طبقه کارگر رو پرچمش رو بلند کردیم و میگیم این پرچم ماست. خب این حزب رو به برنامهش قضاوت میکنن قبل از هر چیز، نمیگن این حزب چقدر از رزمندگان سازمان بهتریه، برای اینکه اصلا اون تو تاریخ ایران جایی نداره. نمیگن این حزب چقدر از سازمان مجاهدین خلق به مردم نزدیکتره، برای اینکه اون در تاریخ مملکت و در تاریخ طبقه ما جایی نداره. میگن این حزب با توجه به اون دنیایی که میخواد تو برنامهش و طبق برنامهش بیاره داره چه کار میکنه. ما رو با برنامه اون میسنجن، ما رو با حرفمون میسنجن و بنابراین طبیعیه که توقع داشته باشن ما به اندازه اجرای برنامه‌مون نیرومند و اصولی و محکم باشیم و هر انحرافی از اون درجه اصولی بودن و قدرتمند بودن و محکم بودن رو به پای تقصیرمون می‌نویسن. خودمون باید اینطور باشیم. بنابراین اولین جایی که فاصله حرف و عملمون خودش نشون میده روی کاغذ موندن برنامه سیاسی و برنامه طبقاتیمون، خصوصیت طبقاتی ما. ما از این حرف میزنیم که حزب کارگران و زحمتکشانی، در واقعیتش تماسمون با کارگران و زحمتکشان رشد نمیکنه یا اونطوری که باید رشد نمیکنه. البته هر چیزی رشد میکنه ولی مسئله شتابشه به نظر من. اگه ما با سرعت 1 کیلومتر در ساعت حرکت بکنیم طبعا به هیچ به قطاری که با سرعت 80 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه هیچ وقت نمیرسیم، فاصله میگیریم ازش. و اگه مقصود ما توی اون قطار باشه به مقصودمون نمیرسیم. بنابراین این که ما جلو میریم، به هر حال آمارای مثل 10% بهتر شدیم، 5% قوی تر شدیم، 30% اضافه تر شدیم و میتونیم به خودمون نشون بدیم، ولی این آمارای نیست که ما باهاش بگیم با توجه به این رشد، با توجه به این خصوصیات، با توجه به این سیر حرکت سعودی ما جهان رو زیر و رو میکنیم. تو برنامه‌مون نوشتیم جهان رو زیر و رو میکنیم. حزبی که میخواد جهان رو زیر و رو بکنه 1 ساعتش فرق میکنه با 1 ساعت ما، 1 روزش فرق میکنه با 1 روز ما، 6 ماه و 1 سالش هم فرق میکنه با 6 ماه و 1 سال ما. واقعیتش اینه که ما اینطور نبودیم. ما هیچ نشانه ای از حزبی که میخواد جهان رو زیر و رو کنه در خودمون نمیبینیم. ما میگیم جهان نوین رو میخوایم سازمان بدیم، جهان سرمایه‌داری برای سازمان دادن و برکت در آوردن نیروهای مولدهی که خودش ایجاد کرده قاصره. ما کمونیستا میخوایم یه نظم نوینی درست بکنیم که تمام این نیروهای مولده رو آزاد میکنه، به کار میگیره. بسیار خوب، میدونیم این نیروهای مولده یعنی چی؟ یعنی تمام حمل و نقل جهانی که با کشتی ها و هواپیما ها و قطارها داره انجام میشه، یعنی تمام معادن جهان، یعنی تمام کارخانجات جهان، یعنی تمام علوم و صنایعی که امروز ما شاهدش هستیم، میگیم اینا در نظام سرمایه‌داری با سازماندهی بورژواها و بند کشیده شده. ما میخوایم اینا رو آزاد بکنیم، در خدمت بشر قرار بدیم. فکر میکنم اولین کسی که ما برسه میگه پس اول لطفاً فلان ارگان تشکیلاتی خودتون رو سازمان بدید در ظرف 3 ماه. پس لطفاً اول تبلیغ و ترویج خودتون رو سازمان بدید. پس لطفاً اول نشریه خودتون رو سازمان بدید. لطفاً اول ارتباطات خودتون رو سازمان بدید. بعد به جهانی که امروز داره میلیاردها دلار روزی پس و پیش میکنه و داره صدها صد هزار میلیون تن جنس این ور اونور میکنه، بگید میخوام دگرگونت بکنم. ما میخوایم دگرگون بکنیم، پس بعد نشانه های قابلیت دگرگونی رو تو هر ساعت خودمون داشته باشیم. بچه فیل هم از بچگی شبیه فیله. اینطور نیست که یواش یواش از یه جانور پستری تبدیل به یه جانور عالیتری بشه در حیات خودش. اون سیاست انقلابی که نشون میده ما میتونیم جهان رو دگرگون بکنیم تو چیه؟ ما خودشو نشون میده تو نظرات ما، قبول دارم، ولی اگه این نظرات بخشن عملی نشده باشه چه گواهی داریم برای خودمون یا دیگران که بگیم این راهی که ما میبریم تون یه راه عملیه، یه راه واقعی اجتماعی؟ ما حق ندارن به ما بگن خیال پرور، خیال پرداز، انسان دوستای فوق انقلابی، اگه ما نشون نداده باشیم که قابلیم برای این کار. تو هیچ رشته ای نیست که ما حتی خودمون رو از بورژوازی موجود بهتر سازمان بدیم. تو هیچ رشته ای نیست. بگیم درست بورژوازی دستگاه بیسیم و مخابرات اختراع کرده، ولی ما از اون دستگاه استفاده میکنیم که خود بورژوازی به عقلش نرسیده. نخیر همچی رشته ای نده. درسته که ماشین چاپ رو اختراع کرده، اون اختراع کرده، ولی ما از ماشین چاپ کاری میکشیم که خود بورژوازی نمیتونه بکنه. درسته که بورژوازی با انسان‌های زیادی طرفه و اونا رو به هر شکل سازمان میده، ولی ما از کم دانش‌ترین و بی اطلاع‌ترین و حتی بی سواد‌ترین افراد کاری میکشیم که بورژوازی از پروفسوراش نمیتونه بکشه. نه، ما همچی ادعایی نمیتونه بکنیم. برعکس، به صف خودمون نگاه بکنیم، ما از پروفسوری که تو جامعه بورژوایی احتمالاً شهری رو بهش میسپردن، احتمالاً ساختن یک تأسیسات عظیمی رو بهش میسپردن، احتمالاً اداره یک جامعه وسیع رو بهش میسپردن، به اندازه یه تصدیق شیشی نمیتونیم کار بکشیم. تو صف ما دکتر مهندس کم نیست. تو صف ما دیپلمه کم نیست. تو صف ما آدم تیزهوش کم نیست. هر کسی میاد تو صف ما تیزهوشه، وگرنه اینجا چی کار میکرد؟ تو صف ما آدم فکور کم نیست، چون هر کسی با ماست فکوره، وگرنه که داشت کارشو میکرد. ولی ما از این حجم وسیع آدمای فکور به اندازه یه اداره بورژوایی گاهی وقتا کار نمیکشیم، نمیتونیم سازمانش بدیم. اون حرفا رو کاغذ میمونه، عمل ما چیز دیگه رو نشون میده. ما میگیم دلسوزیم به حال تودا، ولی سال بعد از سال بعد قطعنامه صادر بکنیم، هر کسی تندی بکنه به تودا پدرش در میاد. وای دلسوز کمونیست به حال تودا، پس چرا باید قطعنامه صادر بکنه دیگه علیش، علی نادلسوزی. ما میگیم آگاهگری وظیفه ماست، ولی هیچ ماشین آگاهگری رو سازمان ندادیم که به طور دائمی و روزمره تو عمق دل جامعه کارگرا رو آگاه بکنه. ما میگیم کمونیست‌ها سازماندهن، اصلا در هنر سازماندهی کمونیست خودشو پیدا میکنه، ولی کدوم کمونیست سازمانده ما داریم که قابل مقایسه باشه با فرماندار کرج که 300 هزار نفر قضا میده و هر روزم کالا رو به دستشون میرسونه، مالیات چند میگیره، زورش هم به اون که باید میگه. ما همه اینا رو میگیم، ولی اون چیزی که عمل میکنیم با این فاصله داره. عیناً حالتی است که لنین تصویر میکنه، اون عمل، اون دستگاهی که ما باش میخوایم این اهدافو پیاده کنیم یه جای دیگه ای داره میره. ما الان باید تعیین کنیم این کجا داره میره، و اون آدم واقعی که پشت رولش نشسته، که در مورد ما آدم نیست، براتون میگم چیه، که پشت رول این ماشین نشسته، اونو بگیریم بندازیم از ماشین پایین، خودمون بشینیم پشت رول. ما کمونیستا، ما کارگرای آگاه، ما پیشروان طبقه کارگر بشینیم پشت رول سازمان و این ماشین رو به اون سمتی ببریم که باید بره. و من به شما میگم اگه به اون سمت نره، بازم تأکید میکنم، هیچ پیروزی تو جنبش کمونیستی نسبی نیست، پیروزی فقط میتونه مطلق باشه. برای اینکه قدرت سیاسی طبقه کارگر یه چیز مشخصیه،
دو دوره من و شما کمک بکنیم، مصدق بیاد سر کار یا مثلا فرد رجوی بیاد سر کار، هنوز خیلی به طبقه کارگر نرسیده. مگه نمیبینیم جامعه رو؟ پس پیروزی کارگری مطلقه و اگه کسی میخواد مطلقاً به پیروزی برسه باید دستگاهی برای انجام همه وظایفش بسازه. پس درسته که ما 4 سال مبارزه میکنیم، درسته که ما رشادت میکنیم، درسته که ما فداکاری میکنیم، ولی اگه به نتیجه نرسونیم جزء تاریخ گذشته جهانه. همونقدر بی اهمیتی که قیام اسپارتاکوس، همونقدر بی اهمیت میشه که فداکاری های میلیون ها بولشویک تو صفوف جنگ علیه آلمان و نیروهای امپریالیستی یادی ازشون به جا نمونده. حتی ما نمیتونیم به سادگی حرفشون از لای آمار ریویژنیسم پیدا بکنیم. بنابراین پیروزی ما باید مطلق باشه، بنابراین باید بخوایم ماشینی که میسازیم کاملا اون کاری که میخوایم بکنه، نه یه ذره به اون سمت اون هدف نزدیک بشه. این کافی نیست، این قبول نیست، این خطاست، این به درد ما نمیخوره. فاصله حرف عمل ما رو همه رفقا میدونن، میبینن و هر روز ازش شکایت میکنن، در کار خودشون و در کار دیگران میبینن و تذکر میدن. این چیزی نیست که من بخوام اینجا ثابت بکنم، این چیزی نیست که همچنین من بخوام در مقابل دستاوردامون قرار بدم و دستاوردامون رو کمرنگ بکنم. ولی گفتم دستاوردهای ما نمیتونه به تنهایی اون جامعه نوعی که ما به طبقه خودمون بعد میدیم و بیاره. پیروزی های ما اگه به نتیجه نرسه به شکست میانجامه. ما مثل جامعه بورژوایی نیستیم که یه ذره بریم جلو و پیشرفت کرده باشیم. شکست ما با خودش یه دوره جنبش کارگری رو عقب میندازه. فاصله حرف و عمل ما با چی پر میشه؟ یا لااقل اینطوری بذارید بگم، وقتی حرف ما عمل نمیشه چی عمل میشه؟ آیا هیچ عملی نمیشه؟ آیا من دارم از این شکایت میکنم که ما حرفامون عمل نمیشه؟ اینطور نیست. فاصله حرف ما با اون واقعیت رو عمل طبقات دیگه پر میکنه. لنین میگه من نمیدونم کدوم بورژوای سفته بازی پشت رول این ماشین نشسته، این دستگاه دولتی که داره به اونجا میبردش. نمیگه این ماشین خوب کار نمیکنه، راندمانش بالا نیست، به اندازه کافی بازده نداره. میگه من نمیدونم کجا میره که در جهت طبقات دیگه است، در جهت سرمایه‌دارا و سفته بازای غیر قانونی و غیر علنیه. حرف ما اگه عملی نشه تو جهان جهانی که طبقاتیه، جهانی که همه چیزش مهر مبارزه طبقاتی رو داره، حرف ما عملی نشه یعنی حرف دیگه‌ای داره تحت اون پوشش عملی میشه، حرف طبقه دیگه‌ای داره عملی میشه. من براتون مثال میزنم برای اینکه بفهمید حرف دیگه، حرف طبقه دیگه چطور وسیله خود ما عملی میشه. در اینه که در پرچممون، در ظاهرمون، در حرفمون و در آمال و اهدافمون هممون از طبقه خودمون حرف میزنیم، با دستای خودمون راه طبقه دیگه رو براش هموار میکنیم. بورژوازی خرج میکنه میلیون ها تومن، صدها هزار آدم پرورش میده که امنیت ما رو به خطر بندازه. برای اینکه اسم واقعی رفیق مخفی ما رو بفهمه، برای اینکه فلان خونه تشکیلاتی رو آدرسش رو پیدا بکنه، ده ها نفر رو به تعقیب یک عضو ساده تشکیلات ما میفرسته، خرج نظامی میکنه که ما رو بکوبه، میخواد اطلاعات از داخل سازمان ما به دست بیاره. این هدف بورژوازیه، این سیاست بورژوازیه، این اونجاییه که بورژوازی میخواد بره، ولی ماشین خود ما گاهی به همون سمت میره. اون رفیقی که اسم واقعی رفیق تشکیلاتیشو تو گپ محفلی لو میده داره به بورژوازی خدمت میکنه. آیا قبول نداریم به این ترتیب؟ لااقل بذاریم بورژوازی خرج پولشو بکنه. چرا مفت و مجانی سیستم ما این کار براش میکنه؟ اون رفیقی که پای بی سیم به درستی از رمز استفاده نمیکنه کار بورژوازی رو تسهیل میکنه. اون رفیقی که پشتشو نگاه نمیکنه و تو خیابون رفت آمد میکنه داره کار بورژوازی رو براش تسهیل میکنه. اون جزء ماشینی که داره در جهت سیاست بورژوایی پیش میره. اون رفیقی که امنیت ارگان های سازمانی و ادامه کاری ارگان های سازمانیشو به هر دلیلی که بعداً وارد این دلایل میشم به خطر میندازه، با بهترین نیات داره در جهت اهداف طبقه دیگه کار میکنه. پس تا وقتی که ما برای مثال امنیت سازمانی برای اون یه اصلی نیست که هر فعالمون آگاه و واقف باشه بهش، خب واضحه که افراد ماشینی که از این افراد تشکیل میشه در زمینه امنیت به جهت همون سرمایه‌دار سفته‌باز محتکری حرکت میکنه که لین ازش صحبت میکنه، در جهت جمهوری اسلامی حرکت میکنه، در جهت بورژوازی حرکت میکنه. این سیاست اونه که ما ناامن باشیم، سیاست ما اینه که امن باشیم. پس هر کس ناامنی تشکیلاتی وجود میاره از نقطه نظر اسرار درونی تشکیلات، دقت نمیکنه نشه داخلی رو کجا داره میذاره، دقت نمیکنه اسم رفیق تشکیلاتیشو نپرونه، دقت نمیکنه تو حرفای محفلی اطلاعات سازمانیشو لو نده. این رفیق داره سیاست طبقه غیر از ما رو پیاده میکنه. بورژوازی خرج میکنه که ما نشریه‌مون رو پخش نکنیم، خرج میکنه که ما رو از امکانات علنی محروم کنه که ماشینالات خوب نداشته باشیم و نشریاتمون خانا چاپ نشه، خرج میکنه که تو هر مرحله نقل و انتقال نشریات ما اقلن وقفه بخوره، بذار به 2 ماه دیرتر برسه، بذار نشریه اینا تو شهر پیدا نشه. پس اون کسی که گونی نشریه رو میندازه گوشه مغر به همین سیاست داره خدمت میکنه. مفت و مجانی، فرقش فقط این همیشه خرافه و جهل نقش حقوق و مزایا رو داشته برای بورژوازی. حقوق و مزایا بدی به ساواکی آگاه کاری رو میکنه که آدم ناآگاه بدون مزد گرفتن اون کارو میکنه. وقتی نشریات ما بی‌دقت چاپ میشه، وقتی نشریات ما بد توزیع میشه، وقتی نشریات ما به دست رفیق سازمانی خودمون نمیرسه به همت خود ما، خب ما به همت خودمون داریم اونو از همون چیزی محروم میکنیم که بورژوازی هم میخواد محرومش بکنه. حرف ما اینه که ما طبقه کارگر متشکل و آگاه میکنیم، وقتی ماشین ما نشون میده در جهت این میره که بورژوازی براش تعیین میکنه، پخش نکردن نشریات، بالا نبردن انسجام معنوی درون تشکیلاتی، پایین آوردن انضباط سازمانی، شل کردن در اسرار سازمانی و پایین آوردن ضریب امنیت، خب اینا اهداف بورژوازیه. مگه چند نفر خوب الان مشغول این کار باشن که با حزب کمونیست بکنیم بلای رو بیارن بسرش؟ پس اون وقتی که حرف ما عملی نمیشه، سیاست آگاهانه و فعال طبقه دیگه داره عملی میشه. از این مثال‌ها زیاده، من 2 تا مثال فنی رو زدم که خیلی روشن باشه براتون، ولی مثال‌های دیگه میزنم. بورژوازی ما رو میگیره که از سازمانیابی محروم بشیم، میگیره که تو هیچ ارگان متشکلی نباشیم و نتونیم به مبارزه خدمت بکنیم، ما رو میگیره 9 ماه، 10 ماه، 1 سال، 10 سال حبس میده و حتی میکشه که از مبارزه تشکیلاتی و مبارزه دوشادوش بقیه رفقای طبقه خودمون محروم بشیم. خب رفیقی که 9 ماه یکی رو سازمان نمیدن این کارو داره میکنه، مگه اون چی کار میکنه؟ ما میخوایم یه رفیقی تو فعالیت سازمانی شرکت نداشته باشه، معطلش میکنه، سرش میدونی کارشو که میتونه انجام بده تحویلش نمیدیم، استعدادشو نمیشناسیم که بفهمیم کجا میشه سازمانش داد. فقط این نیست که پشت گوش میندازیم، حتی دقیق نمیشیم که این رفیق کدوم بار از دوش طبقه میتونه برداره. ما هم همون کاری رو میکنیم که زندون جمهوری اسلامی در کیفیت هم مثلا، نه در نیات، در منتجه نهایی مسئله همین. تمام خاصیت تفرقه مذهبی و تبلیغات مذهبی اینه که طبقه کارگر از درون خودش متشکل نشه. پس اون کمیته بخش و کمیته کارخونه ما هم که این کارو نمیکنه در جهت اون سیاست کار. من اینا رو میگم برای اینکه بدونید اینا شوخی نیست. تشکیلات که میخواد حرفشو عملی کنه، یعنی حرفشو به اجرا در میاره، حرف خودشو به اجرا در میاره و علیه هر مانعی، هر راده‌ای که باعث میشه حرف طبقات دیگه به اجرا در بیاد میایسته. و همونطور که تو مبارزه جلوی دشمن آشکار جون میده و خون میده و فداکاری میکنه، علیه تو مبارزه علیه این جور چیزا هم باید قاطعاً وایساد و فداکاری کرد و نترسید و جا نزد. اینم هم همون مبارزه، هیچ فرقی نداره، اینم مبارزه است بین بورژوازی و پرولتاریا. کسی که وای میسته تا ارتباط یه جای رو وصل کنه، اون داره علیه بورژوازی مبارزه میکنه، برای اینکه بی ارتباطی شعار بورژوازی تا اونجا که به ما معلوم بشه. کسی که میره تا نشریه رو به هر ترتیب شده به هر زحمت کشی میتونه برسونه با ماست، و کسی که اونو پشت گوش میندازه اون لحظه با ما نیست، اون لحظه تحت گرایش‌های کمونیستی به حرکت در نیامده. به هر حال این گسست رو بعد شما بهش فکر کنید، از خودتون بپرسید آیا با این شتاب، با این روش‌ها، با این خصوصیات سازمانی حزب کمونیست ما به اون اهداف طلایی که تو برنامه‌اش نوشته میرسه؟ کسی هست تو این جمعیت بلند شه بگه به نظر من همینطوری میرسه؟ من فکر نمی‌کنم کسی باشه. به نظر من نمیرسه. بولشویک‌ها فاصله 9 ماهه فوریه تا اکتبر، شاید کمتر از 9 ماه رو، یک خصلت اجتماعی، یک انقلاب و تغییر دادن توش. همون بولشویکی که 4 سال بعد میگه آخه این ماشین کجا داره میره، اینو میگه. کسی که 20 سال در دل طبقه پایگاه های کمونیستی ایجاد کرده، کسی که رهبر واقعی شوراهاست، کسی که توده های وسیع کارگر رهبراشو با خصوصیات فردیش میشناسن، اون حزب سیاسی که یه سال بعد میگه نمیدونم این ماشین دست من داره کجا میره، هم اون همون حزبی که 4 سال قبلش در ظرف 9 ماه خصلت یک اجتماعی یک انقلاب عوض کرد و علیه چه نیروهایی ایستاد، سفیدای داخل، تمام امپریالیسم خارج و تمام اقتصاد سرمایه‌داری که حمایت میکرد از بورژوازی به اشکال پوشیده و پنهان، علیه اون ایستاد و تونست حرفشو به کرسی بنشونه. اون آدم نتونست جلوی این پدیده که ما هم امروز داریم ازش حرف بزنیم حرف میزنیم بیسته و فائق بیاد بشه. بنابراین مبارزه در رابطه با این به نظر من به مراتب آسان‌تر از مبارزه نظامی، مبارزه تو تشکیلات مخفی. این مبارزه علیه یک طبقه است که هزاران سال رو این شیوه ها کار کرده و ما رو اسیر چیزهایی کرده که هنوز نامرئیه. بنابراین مبارزه برای مرئی کردن این چیزهای نامرئی بسیار به نظر من خشن‌تر و تو هم با فداکاری بیشتری از مبارزه نظامی و از مبارزه سیاسی و از مبارزه تبلیغی، جایی که دشمن رو در رو ما به توده نشون میدیم یا خودمون علیهش موضع میگیریم. بذارید ببینیم، بپردازم به این که این نیروها چیه که ما رو باز میداره از این، چه واقعیاتی باعث میشه ما اون چیزی نباشیم که مدعیش هستیم و صادقانه مدعیش هستیم. اولا ما در چنگال نیروی عادت اسیریم. ما از جهان نو حرف میزنیم ولی عاداتمون، اون چیزی که به نظرمون با عقلمون جور در میاد، اون چیزی که به کار روزمرهمون میخوره، عادتی است که از جامعه بورژوایی صاف و بدون انتقاد به ارث بردیم. ما حتی توی ساختمون سازیمون از آبادی ها تبعیت میکنیم. مثالی که برای این اهالی اینجا زنده است لااقل. ما توی سازماندهیمون از آخرین چیزایی که به طور کلی یادمونه، تو انتقادمون از انتقاد رایج در جامعه، تو اخلاقیاتمون از اخلاقیات جامعه موجود تبعیت میکنیم. ما تو آرایش دادن به خودمون از سنن موجود جامعه که سننیست نه مال جامعه نوین بعدی و عنصر آگاه به اون جامعه، سننیست مال طبقات مرده و مدتان ناحق شده، ما از اون استفاده میکنیم. در اونم خوش واردیم تو کارم. این نیروی عادت که روزی 100 بار تو زندگی هر کدوم از ما خودشون نشون میده، یکی از اون چیزاییست که افق دید ما و توان ما رو محدود میکنه. یکی از چیزاییست که برنامه ما رو به کاغذ پاره تبدیل میکنه. برنامه ما هیچ چیشو نگفته با اشکال سنتی و با ابزارهای سنتی و موجود در دسترس جامعه و متحقق خواهیم کرد. گفته با انقلاب این کارو میکنه. بینش انقلابی ما درباره سازماندهی، درباره پراتیک کمونیستی هنوز برای خود ما مجسم و مشخص نیست که بذاریم بگیم ما اینطوری کار میکنیم. حتی سازمانی مثل مجاهدین که سمبل محافظه‌کاری اجتماعیه و میخواد ما رو به قرنها عقب برگردون تو تفکر زندگیمون، خودش از نظر سازمانی شیوهای نوتر از شیوهای جامعه امروز رو کار میده. حتی اون وضعیت برای اون هست. آخرین تشکیلاتی هستیم که از فلان سیستم جدید استفاده میکنیم. آخرین تشکیلاتی هستیم که دست به فلان نوع سازماندهی ویژه میزنیم. آخرین تشکیلاتی هستیم که فلان منطقه رو تحت پوشش خودمون میگیریم. آخرین تشکیلاتی هستیم که فلان عرصه پا میذاریم. همیشه اینطوریه. وقتی خوب راه ها کوبیده شد و میشه فهمید که از راه پاکستان هم میشه مثلا اسلحه برد به فلان جا، کمونیستان رو میفتن که ببرن. لااقل کمونیستای مدل جدید. وقتی 5 سال باشه مجاهد برده باشه آورده باشه. از این بگیرید تا اینکه وقتی نبینیم که یکی از خلق آبادی یا مجاهدین خلق ورقه آهنی رو سقفش میندازه، ما هم تصمیم بگیریم ورقه آهنی رو سقف بندازیم. مثالا ایناست. ولی اینا مثالای اغراق شده برای اینکه شما به کار هر روزه ما برسید. از نوع ارتباط سازمانی، از نوع سازمان دادن خط تولید توی تشکیلات مختلف، از نوع سازمان دادن ارگان رادیومون، ارگان تشکیلاتیمون، ارگان انتشاراتمون، ارگان ارتباطاتمون، ارگان پاریزگاریمون، ارگان تشکیلات مخفیمون، از همه اینا ما اسیر سنت‌های قبل از خودمون هستیم و از چنگ اینا نمیتونیم خلاص بشیم. و این سنت‌ها رو توجیه هم می‌کنیم. با اخلاقیات متناسب با همون سنت‌ها اینو توجیه می‌کنیم. با توضیحات به اصطلاح علمی همون متناسب با خودش هم توجیه می‌کنیم. همون چیزایی که برای یه بورژوای ساده نشدنیه، برام هم نشدنیه. جرأت کار بزرگ نداریم خیلی جا. اون انسانی که تصمیم میگیره تو اواخر قرن 19 پا بذاره تو قطب شمال، جسارت کار بزرگ ده. تا اون موقع نرفته خب کسی اون مخواد بره دیگه. ولی جسارت کار بزرگ، جسارت کار نوعی که چون با عقل جور در میاد پس بعد با واقعیت هم جور در بیاد، و ما به اندازه کافی نداریم. با عقل جور در میاد خیلی چیزا، واسه همین همه تصدیق میکنیم و بلند میشیم و براش هلهله میکشیم. وقتی دست به کار میشیم خب رو سرازیری سنت سر میخوره و میریم پایین. این یکی از علتاییست که با موجب میشه که ما اون چیزی نباشیم که رو کاغذ در مورد خودمون مینویسیم و در قلب خودمون بهش اذعان میکنیم. یکی دیگه واقعیت سیاسیه. ما باید همین واقعیت سیاسی رو بشناسیم. جنبش کمونیستی هیچ جا به صورت خالص و پاک با طبقه کارگر بی استخوان به پوسکنده‌ای که جلوی ما باشه و همه چیش از سر تا پاش پرولتری باشه روبرو نیست. همیشه جنبش در دل اجتماع است و اجتماع همیشه هر جنبش طبقه کارگر با خودش طبقات دیگر رو به میدون میکشه. طبقات دیگه با خودشون انقلابیگری خودشون و عادات خودشون و گرایشات خودشون، تمایلات خودشون رو میارن و اونا رو تقدیس میکنن. ما با خودمون جانبازی رو میاریم، خرد بورژوازی هم شهادت طلبیش رو میاره و تقدیس میکنه. ما مجبوریم به شهادت طلبی اونم احترام بذاریم. اگه بخوایم بهش حمله کنیم معلوم نمیشید بورژوازی رو پس باید چیکارش کنیم. واقعیت ما رو وادار میکنه که با انقلابیگری بخشای وسیع غیر پرولتری که در حفظ نظامات موجود، افکار موجود، سنت‌های موجود زینفعن و علاقشون نسبت به مالکیت خصوصی برجسته است، بالاخره یه جور دمساز بشیم. حزب پرولتری در این شرایط وظیفش اینه که مرز خودشو با این انقلابیگری غیر خودش و با این اهداف به ظاهر انقلابی غیر پرولتری دقیقا روشن کرده باشه، بدون برای چی مبارزه میکنه. یک حزب کمونیست در یک جنبش دموکراتیک تحت خطره. مثل یه چطور بگم، یه چیزی که میتونه توی موج این قضیه حل بشه. اگه همه پرولتر بودن و همه میگفتن زنده باد سوسیالیسم، منم هیچ هنر نکرده بودم میگفتم زنده باد سوسیالیسم. اگه فقط کارگرها اومده بودن و میگفتن زنده باد مالکیت خصوصی، من تضمین به شما میدم استقلال طبقاتی حزب من تنهایی حفظ کنم. هر کی میتونه حفظ کنه. همه جهان اصلا اون رنگی شده، پس منم اون رنگی هم، هیچ مهم نیستی. تمام هنر حزب پرولتری، تمام دستاورد لنین در انقلاب اینه که میتونه استقلال سیاسی، طبقاتی، استقلال در اهداف و شیوه های حزب خودش رو حفظ بکنه و به اون جنبش ها بپردازه و اونا رو به جلو ببره، بدون اینکه خودش رو به اندازه اونا حقیر و کوچک بکنه، بدون اینکه خودش رو به اندازه اونا ببره، بدون اینکه خودش رو به اندازه اونا هرس بکنه و بدون اینکه اون اهداف به اهداف انقلابی خودش عوضی بگیره. وقتی همه مردم ریختن شعار رو بندازن، ما هم رفتیم شعار رو بندازیم. همتون میتونید به یاد بیارید که ما یادمون نبود اون موقع از نابودی مالکیت خصوصی حرف جدی بزنیم. بگیم ما اومدیم شعار رو بندازیم، ولی ما اونایی هستیم که برای مالکیت خصوصی، برای لغوش مبارزه میکنن. ببینید تمام تجربه جنبش چپ ایرانو که چطور تو هر مرحله جنبش سعی میکنه پیگیرترین اون مرحله باشه و چطور تو هر مرحله جنبش اهداف خودشو با اهداف اون مرحله خلط میکنه. این چه ربطی به بحث ما داره؟ ربطش به نظر من اینه که ما اهداف خودمونو، اون اهداف سوسیالیستی زیبا انسانسازی که داریم و میذاریم رو تاخچه، وقتی از انقلاب به معنی واقعیت میزنیم، اهداف انقلابی که دم دستمونه تو سفرمون گذاشتن به نظرمون خیلی انقلابی جلوه میکنه و فشارهای جنبش واقعی ما را از واقعیت انقلابیگری خودمون دور میکنه. من میگم کمونیستم، آمدم دنیا که زندگی بکنم برای حاکمیت طبقه کارگر، ازشم بمیرم. اگه اینطوری نمیرم خوب نمردم. ولی نمیدونم چرا 5 ساله دارم از دموکراسی فقط دفاع میکنم. نمیدونم چرا 5 ساله دارم توازن قوا رو تو جنبش دموکراتیک حساب میکنم. نمیدونم چرا 5 ساله به تعلق خاطرهای بورژوایی توده ها تمکین میکنم. تو پس من کی میخوام سوسیالیست بودن خودم رو شروع بکنم؟ فشار جنبش های واقعی که هنوز جنبش طبقه مشخص ما نیست به تنهایی، و تایید ما از اون و داخل کردن اون در کار هر روزه خودمون باعث میشه ما هویت خودمون رو نبینیم، یادمون بره، میریم تو فلانم و کنگره یادمون بیاد عجب کمونیستای هستیم و اینترناسیونال رو بزنیم و همه اون بلند شیم به احترام. بیرون میایم فلان جا جنگه، فلان سازمان اینو گفته، خیلی خوب پس مشغول شید به این کار. این ما نیستیم که جنبشو به جلو میبره، این جنبشه که داره ما رو به جلو میبره. وگرنه سوسیالیست برای این جنبش نقشه میریز و درگیرش میشه، میره سراغ امر طبقهش، چه تو دل این جنبش، چه به فرض که این جنبشی نبود، میره سراغ اون طبقه کارگر که بلندش بکنه دیگه. باید بلند بشه یا نه؟ اگه کسی هست تو صفوف معتقد باشه نمیخواد بلند بشه، همینطوری خوبه؟ خب نیست. بس باید بلند بشه. باید تو عمر من و شما بلند بشه. باید تو عمر من و شما سعی بشه که لااقل یه ذره بلند بشه. خب این کار باید کار دائمی ما باشه، نقشه براش داشته باشه. ولی به طور واقعی اون چیزی که ما رو تو خودش میبله کارهای مربوط به جنبش بلفل، هم از اینکه این جنبش بلفل در کردستان جنبش ملی دموکراتیک خلق کرد باشه یا در سراسر ایران جنبش دموکراتیک مردم ایران علیه استبداد امپریالیسم، هیچ فرق نمیکنه. برای هر دوش ما رو تو خودش میبله و نقشه های واقعی طبقه ما رو تاخچه باقی میزن. یه نکته دیگه، من این سه تا عامل رو اشاره میکنم و معتقدم باید عمیقا به اینا برخورد کرد. نکته دیگه به نظر من اون روحیه انقلابیگری بدون تعجیل، انقلابیگری سر فرصت ماست. کار درست فوریه. من یادم دبستان دبیرستان میرفتم فهم میکنم ظلم، اگه میخواد خط بشه از همین الان باید خط بشه. تعیین روزش هم قبول ندارم، 20 سالش هم قبول ندارم. طبعا من ظلمو به خاطر تاریخ که نمیخوام بر بندازم، به خاطر مظلوم میخوام بر بندازم. مظلوم زندگی میکنه و میمیره، مظلوم از دنیا میره. پس کار انقلاب واقعی و فوریه، باید فوراً انقلابی که میخوایم بکنیم. ولی نمیدونم چی میشه، یعنی الان توضیح میدم چی میشه به نظر خودم، که ما سر فرصت انقلابی هستیم. میدونیم 1,000,000 حرف رو دل ماست که میخوایم به کارگرها بزنیم، برنامه رادیومون خالیه. میدونیم 10,000 نفر هستن که میخوایم سازمانشون بدیم، ولی بیکار میگردیم فعلا، وقت داریم دیگه، میذاریم سه شنبه هفته آینده. میدونیم هر روز ناگاهی تودا انگار که زهر بهشون تزریق میکنه، ولی جلوی دست اون تزریقات چی رو نمیگیریم. عجله نه، میذاریم هفته دیگه، حالا این ما بعدن مروج میفرستیم. ما حتی انقدر عجله نداریم که رفیقی که میاد تو صف خودمون میدونیم بی سواده تا یه هفته بعد با سوادش کنیم. بالاخره یاد میگیره تو صفوف ما. هیچ تأجیری نداریم، انگار که خب این ظلم پس به کی داره روا داشته میشه. معمولا آدم یه چیزی تو سرش میخوره همون موقع میگه آخ، آخش رو نمیذاره بره خونه بعدن بگه آخ، یا تعیین کنه که کی میگم آخ. انقلابیگری بی تعجیل، انقلابی بی تعجیل خصوصیت عمومی ما شده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینکه دوره انقلاب گذشته. کسی که به دنبال انقلاب من هر رأس شرکت میکنه ریتمش هم انقلاب تعیین میکنه براش. هر کدوم آدمایی که امروز هر چیزی رو به هفته و هفته بعد میندازن و حتی روشن شدن فکرشون رو به هفته بعد میندازن، اگه اینا رو بذاری تو مقطع 22 بهمن میبینی از 5 صبح تا 12 شب میدوید و میجنگید و ده ها کار میکرد، سر راهش 20 نفر رو بیدار میکرد، پاسخ ده ها بورژوا رو میداد از صبح تا شب، دنبال ریزترین امکانات سازمانی بود برای سازمان خودش. هر کدوم آدمایی که امروز سر فرصت انقلاب میکنه، هر کدوم از ما 22 بهمن یه همچین تیپی بودیم. چرا؟ برای اینکه اون موقع بقال سر کوچه‌م اینطوری بود. اون موقع همه طبقات اومده بودن که با شتاب تکلیف قدرت سیاسی رو مشخص بکنن. هنری نکرده بودیم. انقلابی پرولتری اونه که برای انقلاب پرولتری عجله داره و لذا کار این انقلاب جلو میندازه، انجام میده. کدوم شما کمتر از 10 نقشه تو ذهنش هست که میتونه انجام بده و الان نداده؟ گذاشته سر فرصت با کی مطرح کنه؟ کدوم شما کمتر از 50 انتقاد تو ذهنش هست که به ارگان مربوطه نکرده؟ کدوم شما کمتر از 20 نفر هست که فکر میکنین شایسته پیوستن به صف حزب ما هستن ولی هنوز معرفیشون به حزب نکردید از زحمت کشان این مملکت؟ کدوم شما کمتر از 10 راه پیشروی میشناسه که جلوی حزب ما بزن گذاشته یه موقعی؟ کدوم مسئله هست که دیروز میتونست به نتیجه برسه و ما میگم چند تا از این نوع مسائل هست که حتی هفته پیش، 10 روز پیش، 6 ماه پیش میتونستیم تصمیم بگیریم راجبش و تصمیمش رو به سال بعد، ماه بعد منتقل کرد. چند تا از اینا بشمونیم؟ هر کدوم شما 20 تاشو میشمون. خب عجله نیست، چرا عجله بکنیم؟ من از شما میترسم. کار 24 ساعته ما، کار 24 ساعته انقلابیون با عجله است. تک تک اون به خودمون نگاه بکنیم اینطوریه. مشغول آگاهگری، سازماندهی، رشد دانش خود، بالا بردن انضباط سازمانی، گسترش فعالیت حزبی، جمع‌آوری کمک مالی، تلاش در ایفای نقش پیشرو در جایی که گیر و گرفتی پیش آمده، همه ما مشغول این هستیم از صبح تا شب. من باور نمی‌کنم اینطور باشه. یکی از این چیزایی که باعث شده حرف ما رو کاغذ بمونم اینه که بنا به افت عمومی انقلاب، انقلابیگری خود ما توی زمان بندیش افت کرده و در نتیجه سر فرصت این برنامه قرار پیاده بشه. ولی برای یک کمونیست سر فرصت وجود نداره، چون بورژوازی لااقل طبقاتی فکر میکنه. اگه ما طبقاتی فکر نمیکنیم، به هر یه روزو فکر نمیکنیم خسارتی برای ما، بورژوازی اینطور نیست. کاملا میتونه با عدد و رقم به شما بگه هر روز کار چقدر میارزه. بورژوازی مثل اون قطار 80 کیلومتر در ساعتی داره میره. بنابراین با سر فرصت به هیچ جا نمیشه رسید. هیچ جا نمیشه رسید. فقط باید سرعت بیشتری از بورژوازی و قدرت بیشتری از بورژوازی تو کارمون نشون بده. اینا به نظر من عواملی است که هست. یکی نیروی عادت که باید عمیقا نقد بشه. کمونیسم نقد انقلابی جهان گذشته و جهان زمان خودشه. این نقد باید به طور روزمره علیه هر آنچه که ما به ارث میبریم به کار برده بشه و متدای ما، شیوه های ما برقرار بشه در کاروبار تشکیلاتی. ثانیاً ما باید بفهمیم اهداف انقلابیمون رو تخفیف ندیم به تناسب جنبش واقعی و انرژی و کار خودمون رو کاری به نحوی مصرف بکنیم که اهداف ما روی زمین نمونه و اهداف عمومی عموم خلق تازه اونم به شکلی جلو رفته باشه. که تازه تمام علم مارکسیسم سر اینه که اگر شما کارگر انقلابی خوبی باشی، دموکرات انقلابی خوبی خواهی بود. اگه شما حزب کمونیست قوی درست کنی، تازه میتونی جنبش‌های ملی دموکراتیک و جنبش‌های آزادی بخش و جنبش رهایی زن و جنبش آزادی سیاه‌پوستان رو به سرانجام برسونی. کسی که میخواد به جنبش سیاهان خدمت کنه لازم نیست سیاه‌پوست بشه، باید کارگر انقلابی بشه. این تمام آموزش مارکسیسم. ما با ملیش ملی میشیم، با تبعیض نژادیش علیه تبعیض نژادی میشیم و همینطور میریم جلو. در برایند عمومی وقتی نگاه میکنیم، وقت تشکیلات صرف این امور شد. بنویسید وقت تشکیلات حزب کمونیست صرف چه اموری شد. تیکایش که ملی دموکراتیک در بیارید، تیکایش که صنفی در بیارید، تیکایش که رفع ابهام از نیروهای متحد انقلابی اون در بیارید، تیکایش که رفع درگیری با اوناست در بیارید. بعد ببینید چقدرش برای طبقه کارگر تای کاسه میمونه از انرژی رهبران، کادرها، تشکیلات، ارگانها. خب با این شتاب من گمون نمی کنم بتونیم حرفمون که حرف بولشویسم، حرف کمونیسم عملی بکنیم. توی تا اینجا من اینو صحبت کردم که فاصله حرف و عمل کمونیست یک چیز واقعیه. تاریخ هم بوده و تاریخ هم جوابشو دیدیم. رویزیونیزم میشه، یعنی اونجایی که نیروی پیشرو شروع کرد عمل خودش رو توجیه کردن با همون کلام حرف سابق خودش، اسمش رویزیونیزم دیگه. عمل عقب مونده رو با زبان کمونیستی شروع کنی توضیح دادن و توجیه کردن، رویزیونیستی اون روز. بنابراین اگه فاصله عمل حرف و عمل پر نشه، شما رویزیونیست میشی. یک حزب رویزیونیست دیگه وارد کلکسیون احزاب رویزیونیست کردی. هیچ افتخاری برایش کدوم نداره. حتی اگه مثل کاوتسکی موقعی رهبر کمونیستای جهان بوده باشیم، فحش و لعنت می‌خوریم بعدش. آیا ما میخوایم این تجربه رو تکرار کنیم؟ من نمیخوام، فکر میکنم شما هم نمیخوام. اگه این تجربه است، به نظر من سنگین تریم آدم های باشرفی باشیم. پس اون چیزی که ما میخوایم عمیقا اینه که حرفمون رو عملی بکنیم و اینجا باید از تجربه بولشویسم در زمینه تحمیل شیوه های کمونیستی به ابزاری که داره به کار میبره استفاده بکنیم. این گیر و گرفتار رو بشناسیم، بفهمیم نقش عمل چیه، نقش ابزار کار چیه. ما چطور میتونیم این کارو بکنیم؟ سوای مبارزه ایدئولوژیکی عمیقی که باید بکنیم علیه اخلاقیات طبقات دیگه، علیه روحیات طبقات دیگه، علیه روش‌های طبقات دیگه، علیه اهداف انقلابی طبقات دیگه حتی. یعنی در متمایز کردن اون اهداف از اهداف مختصن کمونیستی خودمون و دادن جای خودش به اونا. مبارزه ایدئولوژیک باید بکنیم علیه انقلابیگری دوران انقلاب، فقط علیه انقلابیگری بی تجیل، علیه انقلابیگری سر فرصت. در کنار اینا ما باید به یه چیز دیگه اصلا معطوف بشیم. اگه این هدف رو داشته باشیم که حرفمون رو عملی کنیم، اگه صادق باشیم که این حرف ماست، و اگه آستین بالا بزنیم که با این انحرافات نظری مبارزه بکنیم، با این بینش ها مبارزه بکنیم که باید همیشه بکنیم، تازه میرسیم سر جای اصلی مسئله. یه آدمی که تصمیم گرفته کار رو بکنه دیگه حتما تصمیم گرفته، برای اینکه اون کار رو بکنه چی کار میکنه؟ یه آدمی که حتما تصمیم گرفته باشه بره بالای پشتمون، حتما نردمون میاره. یه آدمی که حتما تصمیم گرفته باشه به جنگه، حتما دست به اسلحه میبره. یه آدمی که حتما تصمیم گرفته باغچه‌ای رو بکاره، بیل به دست میاره. ما برای انقلاب کردن به ابزار انقلاب احتیاج داریم، یعنی سازمان انقلابی. تمام بحث پلنوم کمیته مرکزی حزب راجع به این بود که این ابزار رو باید ساخت. برای اینکه ما لااقل الان فرض میکنیم که همه میخوان اینجا برن، دیگه از خودمون عقب نمیافتیم. همه دارن میگن زنده باد مارکسیسم انقلابی، زنده باد اهداف انقلابی مارکسیسم، زنده باد خلوص حزب پرولتری، زنده باد شیوه‌های مستقل. همه اینو دارن میگن، ما باور میکنیم. ما به معنی هممون با هم، همه با هم باور میکنیم که این حرف ماست. اولا اینو در ابعاد نظری هر جا خارج میشه میکوبیم، و ثانیا میریم اونجا که خب این آدم که تصمیمشو گرفته ابزارش چیه؟ ابزارش سازمانشه. برای کمونیستای چیزی به جز سازمان ابزار نیست. چیزی ندارن به جز زنجیرهاشون طبقه کاری، جز تشکل خودش و اینکه اکثریت جامعه رو تشکیل میده. پس سازمان یافتن ابزار ماست. و واضحه که سازمان کمونیستی به عنوان اون مرکز ثقل هر نوع سازمان یابی طبقه کارگر اولین ابزار ماست. پلنوم کمیته مرکزی هست خم شد روی سازمان، علاوه بر مبارزه ایدئولوژیک علیه هر نوع ناباوری به ایده های کمونیستی و روش های کمونیستی، خم شد رو ساختن ابزار سازمانی. و همه ما باید این دوره خم شیم رو ساختن ابزار سازمانی. ابزار سازمانی متناسب با این اهداف وجود بریم. همینجا که لنین میگه، میگه شما کارگران باید کاری کنید که دولت به شیوه شما عمل بکنه، یه دولت مشابه متناسب با خودتون رو بسازید. فاصله حرف ما رو با واقعیت که گفتم الان عمل طبقات دیگه چنان قاطی شده با عمل طبقاتی خود ما که بعضی وقتا قابل تشخیص نیست، فقط یک ابزار سالم و زنده تشکیلات پرولتری میتونه حل بکنه. این ابزار از چی تشکیل میشه؟ خودش رو چجوری به وجود بیاریم؟ اولا باید بدونیم میخوایم این ابزار رو به وجود بیاریم. درختی نیست که گاهی میوه میده ما ازش استفاده میکنیم، خودش هدف ماست. باید بدونیم داریم سازمان ارتباطات برای خودمون به وجود میاریم. باید بدونیم داریم سازمان انتشارات به وجود میاریم. باید بدونیم داریم برای خودمون سازمان، یعنی یک ارگانیزم ادامه کاری برای حفظ امنیت برای مثال به وجود میاریم. باید بدونیم داریم برای خودمون سازمان مبلغ و مروج به وجود میاریم. سازمان میدیم این کارو جوری که به فرد وابسته نیست، به عنوان یک مکانیزم کار میکنه، فرد سلول و پیچ مهرشه. باید بدونیم داریم مطابق یک نقشه یک ابزار میسازیم. وگرنه هر کسی که بخواد گردو بشکنه اولین سنگو برداره بزنه رو گردو بشکنه، میگن موجود ابزار ساز که این سنگو گاهی برمیداره گردو رو میشکنه، گاهی هم میزنه به دیوار، گاهی هم میزنه لای دندونش. این هنوز ابزاری نساخته برای این کار. ابزار یعنی اینکه آگاهانه و مطابق یک نقشه اون دستگاهی رو بسازی که وقتی دکمهشو فشار میدی اون تش اون فعل و انفعال معین انجام میشه. این یک ابزار. و سازمانو پس باید مطابق یک نقشه بر اساس درک کمونیستی از ابزاری که میخوایم بسازیم. پس اولین کارمون اینه که بدونیم داریم چی میسازیم. سازمانو میسازیم، مقدسه برای ما اینکه یک سازمان باشه، نه اینکه فقط کارو تحویل بده. ما رادیو داریم، یعنی برنامه رادیویی داریم، ولی آیا سازمان تبلیغات رادیویی داریم؟ آیا چیزی ساختیم ادامه کار؟ آیا چیزی ساختیم اصول و سنت های تبلیغات رادیویی دست پیدا کرده باشه، با آرایش داده باشه به خودش؟ نه، ولی برنامه داریم. بله، یه دفعه میذاریم لای دندون و میذارم با سنگ میشکن. پس خود ساختن سازمان رادیو، ساختن سازمان ارتباطات، ساختن سازمانی برای حفظ امنیت تشکیلات، ساختن نمیگم شاخه‌های سازمانی، منظورم نیست، خود ارگانیزم سازمانی که اینو به صورت سازمان یافته انجام بده، خودش هدف ماست. این درک اول ما باید باشه. هر کسی اومد ما گفت کار ترتیبش رو دادم، میگیم یعنی چی؟ هنوز هیچ چی معلوم نیست. ترتیبش رو دادی یعنی چی؟ ترتیب چی رو دادی؟ ابزاری که باش ترتیب این کار رو دادی رو به من نشون بده. یه نفر میتونه با ابزار ناجوری کاری رو بالاخره راه بندازه. خیلی هنرمند نیست، به درد این دوره انقلاب ما نمیخوره. بنابراین ساختن خود ابزار به عنوان یک وسیله‌ای که باید برای طبقه کارگر بمونه، اگه ما بمیریم یا باشیم اون ابزار برای طبقه کارگر بمونه، قانونمندی کارکرد اون ابزار براش بمونه، بروشورش براش بمونه، دستورالعمل‌های اون ابزار براش بمونه، وظیفه امروز ماست. کسی که امروز برای ما یک انتشارات سازمان میده به همون اندازه به حتی بیشتر از کسی که نشریاتمون رو چاپ میکنه ارزش داره. کسی که امروز برای ما ارتباطات سازمان میده به همون اندازه و حتی بیشتر از کسی که نامه هامون رو توی دوره‌ای برامون میرسونه ارزش داره، برای اینکه اون ما رو داره مسلح میکنه، اون فقط برامون تقویه میکنه خودش. این اولین درک قضیه است. ثانیاً بفهمی خود این ابزار از چی میسازی. اگه ابزارم برای محصول دست بشره، پس اولین چیزش بشری است که این کارو میکنه. ولی در این حال مواد و مصالح و علمی که برش حاکمه، اینا جز اجزای ساختن ابزار است. ابزار چیزی نیست جز یک ارتباط مشخصی بین چیزهایی که خارج از اون ابزار یه نقشی نداشتن، چسبوندن اینا به نحوی که حالا نقش جدیدی بازی میکنه. سلولای حرکت کننده این قضیه رو برای ما خازنها و آرمیچرها و اینجور چیزها تشکیل نمیده، آدمها تشکیل میده. سلول ساختن ابزار حزب کمونیست یک انسان کمونیست. پس ارتباطی بعد بین انسانهای کمونیست به وجود آورد. ابزار سازمانی چیزی جز یک ارتباط دائم و ادامه کار مبارزاتی بین انسانهای کمونیست نیست. پس ما بعد ارتباط بدونیم چیه، بدونیم چجوری ادامه کاری خواهد داشت، یعنی بر مبنای علم متکی باشه، تصادفی جورش نکرده باشیم، و ثانیاً بدونیم که آدمایی که توش میخوایم بذاریم چطور برای اون ابزار آماده بکنیم، برای اون سازمان آماده بکنیم. امروز ما حتی مسئلهمون جوری که باید برای ساختن این سازمان آدمایی رو پرورش بدیم که تازه برن سازمان رو بسازن، تو این وضعیت هستیم. مسئله کادرهای تشکیلات، اعضای تشکیلات، انسانهای تشکیل دهنده تشکیلات، نوع مناسبات اینها و علم مربوط به سازماندهی اینا چیزایی که باید بهش بپردازیم. حالا به خودتون نگاه کنید، تو حرف عمل به خودمون نگاه کنید، ببینید اینطوری بوده؟ آیا ما باید انسانها رو برای مبارزه آماده کردیم؟ به نظر من اینطور نیست، نبوده. ما از کادرها صحبت کردیم ولی هنوز قادر نشدیم انسانهایی که این نقشه، این برنامه ها و این سیاست ها رو مال خودشون میدونن و میرن مسابقه یک سلول قدرتمندی از یه ارگانیزم کار میکنن رو پرورش بدیم، حالا یا رهبری کننده اون ارگانیزم یا تشکیل دهنده اون ارگانیزم. بی تفاوتی به کادرها، بی اهمیت ندادن به وضعیت رفقای سازمانی و بار نیاوردن این رفقا تا حد رهبران یک طبقه، این اولین تقصیر ماست. 6 ساعت زندان اینجا باید برای همون ببره. بی تفاوتی و بی اهمیت، کم اهمیت دادن به رفیق سازمانی، نه به این معنی که بهش برسیم که خوشحال باشه، به این معنی که تبدیل بشه به اون انسانی که باید بشه و به خاطرش به مثلا مبارزه پا گذاشته، این اولین تقصیر ماست. ما باید هر رفیق و کسی ببینیم که رهبر بخشی از طبقه کارگر خواهد شد، پس باید بدونه چی کار میکنه، باید تئوری سیاست رو درک بکنه، به برنامه حزب مسلط بشه، باید سازمانده باشه، باید دانش داشته باشه از کار مختلف حزبی، باید توانایی مختلفش رشد بکنه. خب هر کدوم ما میتونیم بگیم کی تو این تشکیلات محصول کار ماست، کی تو این تشکیلات کل حزب محصول یک کار آگاهانه کادرسازیه. یه نفر دست بلند کن. به نظر من هیچی دست بلند نمی کنه، چون ما با چنان خزانه ای از آدمایی که مدام میان که به طبقهشون خدمت کنن رو برویم که بینشون خوب و بد میکنیم، بعداش یه خورده معطل میکنیم، خوباشو میگیم بیا کار کن. برعکسه، ما شرایطی پیش میاد که باید بریم به طبقه کارگری که محافظه کار شده، نارضایتیشو فرو میخوره، میترسه، از توش رهبر بکشیم و پرورش بدیم بیرون. حالا شانس آوردیم کرور کرور میان به صفوفمون، بذل و بخشش میکنیم، دل سرد میکنیم، آموزش نمیدیم، با جهلشون و ناباوریاشون تنهاشون میذاریم. و کسی که برنامه آموزشی، برنامه کاد، پرورش کاد، بار آوردن کاد در کار نظری و در خود مبارزه عملی رو مد نظر قرار نمیده، مقصره. طبقه کارگر رو داره از بهترین دوره حیاتش محروم میکنه. وقتی هزاران نفر میان نمیتونی کارت بسازی، وقتی خودت باید با چراغ قوه تو کارخونه دنبال یه نفر بگردی چه میکنی؟ اهمیت دادن به کادرها و متکی کردن تشکیلات به کادرهایی که باید از صفوف خود ما آموزش ببینن و پرورش پیدا بکنن و رهبر طبقه کارگر بشن، اولین چیزی است که کمیته مرکزی است بهش متعهد شده. و این بحث و تعهدش هم برای اینکه رو کاغذ نمونه، یه نفر باید گلوشو بچسبه اگه نکردین کار.